جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار 26.
و الکفر علی اربع دعائم: علی التعمق و التنازع و الزیغ و الشقاق، و من تعمق لم ینب الی الحق، و من کسر نزاعه بالجهل دام اماه عن الحق، و من زاغ ساعت عنده الحسنت و حسنت عنده السیئه و سکر سکر الزلاله، و من شاق و اورت علیه طرقه و اعزل علیه امره و زاغ علیه مخرجه. و کفر بر 4 ستون استوار است: کنجکاوی بیجا و ناشی از وسوسه نادرست و بیرون از اندازه عقل و خرد، نزاع و زد و خورد که آن در حد افراط یعنی تجاوز از حق است، دست کشیدن از حق که آن در حد تفریط یعنی کوتاهی از حق است، دشمنی و زیر بار حق نرفتن. پس کسی که کنجکاوی بیجا کند در راه راست قدم ننهاده، و کسی که بر اثر نادانی بسیار نزاع و زد و خورد کند، کوری و نابینایی او از حق همیشگی است. و کسی که از حق دست بکشد، شایستگی نزد او زشت و زشتی و ناپسندی نزد او نیکو گردد و به مستی گمراهی مست شود. و کسی که دشمنی کند و زیر بار حق نرود، راه‌هایش دشوار و کارش سخت و طریق بیرون آمدنش از ضلالت و گمراهی تنگ باشد. مقصود از دعائم الکفر. خاستگاه این روایت پرسش در باب ایمان بود که تا کنون درباره آن بحث کردیم. اما طبیعی است که با شناخت از داد یک حقیقت، شناخت انسان از آن بیشتر شود. از این رو حضرت علی علیه السلام برای تکمیل پاسخ خود در پایان حدیث از کفر و شک سخن به میان می آورند. به فرموده ایشان کفر نیز 4 ستون دارد: پرداختن به حاشیه ها به جای متن دین، درگیری مداوم با دیگران و محکوم کردن آنها، کجبینی و تکروی. درباره پایه‌های کفر از چند دیدگاه میتوان بحث کرد. یکی از جهت متعلقات کفر است، یعنی اموری که اگر انسان انکار کند کافر شمرده میشود، و دیگری از جهت صفات و خلقیاتی همچون کبر، حسد و حرص است که اگر اصلاح نشود سرانجام انسان را به کفر میکشاند. نمونه روشن این صفات تکبر ابلیس است که باعث کفرش شد.
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
و چون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید، پس بجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد، همه به سجده در افتادند. قابیل نیز به دلیل حسادتش به کفر گرایید و با قتل برادرش عاقبتی ناگوار یافت. حرص نیز انگیزه دسترازی به اموال حرام و حقوق دیگران است و قلب را تیره می کند و انسان را به کفر می کشاند. روایات بسیاری با این دیدگاه پایه هایی برای کفر معرفی کردند که از جمله آنها روایات باب دعائم الکفر در کتاب شریف اصول کافی است. اما این روایت هیچ کدام از این دو دیدگاه را در نظر ندارد. نه متعلقات کفر در برابر متعلقات ایمان و نه صفاتی که اقتضای قرار گرفتن در مسیر کفر دارند و انگیزه گرایش به کفر را برای انسان ایجاد می کنند. بلکه منظور از دعائم الکفر در این روایت، صفات یا حالاتی هستند که در شناخت انسان اثر می گذارند و باعث می شوند انسان حق را به درستی نشناسد و در نتیجه مبتلا به کفر شود. راه صحیح شناخت یک دین. اگر کسی بخواهد حقایقی را بشناسد تا ایمان بیاورد و از امور باطل دوری گزیند و به آنها کفر بورزد، کدام راه را باید طی کند؟ فرض کنید کسی که تازه به سن تکلیف رسیده است و تصور درستی از دین ندارد و در مکان زندگیش ادیان گوناگون حضور دارند، چگونه میتواند مسیر درست را تشخیص دهد؟ اگر چون این شخصی بخواهد در باب برحق بودن یا باطل بودن مذهبی تحقیق کند که پدر و مادرش برانند، چه روشی را باید در پیش بگیرد تا به نتیجه درست برسد؟ به راستی، چگونه میتوان در انتخاب دین صحیح از تقلید کورکورانه دوری گزید؟ به نظر میرسد مراحل زیر تصور درستی از وظیفه هر فرد برای انتخاب دین ارائه میدهد. نخستین گام این است که منابع شناخت دین را پیدا کنیم. هر دین و آیینی منابع شناختی دارد که برای شناسایی و بررسی آن باید به آنها مراجعه کرد. مثلا منبع دین یهود، تورات و منبع مسیحیت، انجیل است. بنابراین برای شناخت یهودیت و مسیحیت باید به تورات و انجیل رجوع کرد. همان گونه که اگر کسی بخواهد شناختی درباره اسلام پیدا کند، باید به منابع شناخت اسلام توجه کند و مراجعه به منابعی مانند تورات و انجیل برای آگاهی از تعالیم اسلام منطقی نیست. با بررسی منابع ادیان مختلف می توان به مفاد آنها دست یافت و به ارزیابی استدلالهایشان پرداخت. پس از طی مرحله اول، یعنی مراجعه به منابع شناختی دین، طبیعی است که مسائل مبهم و محتاج توضیح و تفسیری رخ بنماید. مثلا وقتی غیر مسلمان یا حتی مسلمان قرآن می‌خواند، در موارد زیادی با ابهام مواجه می‌شود و معنای برخی آیات حتی با مراجعه به ترجمه نیز روشن نمی‌شود. از این رو برای فهم درست باید به کسی مراجعه کرد که منظور نازل کننده آیات را به روشنی درک کرده و در اختیار ما قرار دهد. پس گام دوم این است که برای یافتن پاسخ ابهام‌های خود به آشنایان با منابع دین مراجعه کنیم، چرا که از این راه می توان به مراد آورنده کتاب دست یافت.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
پس اگر نمی دانید از پژوهندگان کتاب های آسمانی جویا شوید. گام سوم اولویت بندی در شناخت مسائل است. توضیحان که در هر مذهب و آیینی مطالب زیادی وجود دارد. به هزاران سوال پاسخ داده شده است و سوال های زیادی هم هست که باید پاسخشان را یافت. در این حال کسی فرصت نمی کند همه آنها را دقیقاً مطالعه کند و به فهم قطعی از همه آنها دست یابد. برای حل این مشکل باید درجه اهمیت و اولویت مطالب را در نظر گرفت. برخی مسائل آنقدر اهمیت دارند که از اصول دین شمرده می شوند و نفهمیدن یا انکار آنها در حقیقت نفهمیدن یا نفی آن دین است. در حالی که ندانستن دسته دیگر از مسائل ضرری به اصل دین انسان نمی سند. مثلا مسئله نبوت از اصول دین اسلام است، اما دانستن دقیق تعداد پیامبران ضرورت ندارد. نیز اعتقاد اجمالی به قیامت و اصل معاد و نیز باور داشتن سؤال شب اول قبر لازم است. اما دانستن این که جسم به پرسش‌های نکیر و منکر پاسخ می دهد یا روح ضروری نیست. در بحث نبوت معروف است که پیامبران الهی 124 هزار نفرند. حال اگر کسی در تعداد آنها شک داشته باشد، به دینش ضرری وارد نمی شود. اگر مؤمن هیچگاه به این مسائل علم تفصیلی پیدا نکند، به دینش لطمه‌ای وارد نمی شود. هرچند می تواند به صورت اجمالی به آنچه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام اعتقاد داشتند، باور داشته باشند. حتی ممکن است فقیه هم پس از تلاش شبانه روزی 30 ساله در فقه در باب مسئله‌ای حضور ذهن نداشته باشد و به مراجعه به منابع و اجتهاد نیاز داشته باشد. بنابراین لازم نیست کسی که می‌خواهد دینی را بشناسد تمام مسائل آن دین را اعم از اعتقادات، اخلاق، احکام، امور اجتماعی، حقوق جزا و حقوق مدنی یاد بگیرد تا درباره آن دین قضاوت کند، بلکه در مرحله اول باید از راه تحقیق به فهم روشنی از اصول و پایه‌های آن دین دست یابد تا در مرحله بعد به بررسی مسائل فرعی و جزئی بپردازد، وگرنه هیچگاه فرصت عمل نمی‌یابد. گام چهارم توجه به محکم و متشابه است. مطالب قرآن کریم که اولین و محکمترین منبع شناخت اسلام است، به دو دسته محکم و متشابه تقسیم می شود. البته ممکن است در ادیان دیگر هم کم و بیش چنین چیزی وجود داشته باشد. محکمات معنای روشن و قطعی دارند، اما معنای متشابهات به آسانی به فهم در نمی آید. بنابراین در مقام شناخت اسلام و قرآن باید ابتدا محکمات را بررسی کرد، چرا که معنای روشنی دارند. آنگاه میتوان در سایه محکمات معنای متشابهات را نیز کمابیش دریافت. قرآن کریم با اشاره به این نکته میفرماید:
هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
اوست کسی که این کتاب قرآن را بر تو فرو فرستاد، پاره ای از آن آیات محکم، صریح و روشن است، آنها اساس کتابند و پاره دیگر متشابهاتند که تأویل پذیرند. اما کسانی که در دلهایشان انحراف است، برای فتنه جویی و طلب تأویل آن به دلخواه خود از متشابه آن پیروی می کنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی داند. آنان که می گویند ما بدان ایمان آوردیم، همه چه محکم و چه متشابه از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر نمی شود. کسانی که در دل مرض و کجی دارند، وقتی می خواهند اسلام و قرآن را بشناسند، نخست در پی متشابهات می روند و اینان کسانی هستند که فتنه انگیز می شوند. اگر کسی در دل مرض نداشته باشد، برای شناخت حقیقت از متشابهات آغاز نمی کند، بلکه مسائل را با تکیه بر محکمات و با رعایت اولویت و اهمیت بررسی می کند. بنابراین برای شناخت اسلام نمی توان سراغ سخنان شرق شناسان و از خدا بی خبران رفت و به استناد گفته های آنها درباره اسلام قضاوت کرد، بلکه باید به قرآن و روایات و سیره معصومان علیهم السلام مراجعه کرد، چرا که راه عقلایی شناخت یک دین بررسی منابع همان دین است. اگر قصد شناخت یهودیت یا هر دین دیگری را داشته باشیم، باید به منابع همان دین مراجعه کنیم و بکوشیم در موارد مبهم که احتیاج به تفصیل دارد از متخصص بپرسیم. البته معنای سوال از کارشناس لزوماً پذیرش عقیده او نیست، بلکه مسائل و محتوای دین با توضیح آنها روشن می شود و زمینه برای تحقیق و بررسی فراهم می آید. اگر عقل ملاک ثواب و عقاب است، محتوای یک دین باید با محک عقل قطعی ارزیابی شود تا در صورت تأیید و پذیرش عقل به عنوان دین صحیح انتخاب شود. البته همه مردم برای شناسایی دین حق و تحقیق در باب آن به صورتی که توضیح دادیم عمل نمی کنند، بلکه با مراجعه به سایت ها، روزنامه ها، گفته های شرق شناسان یهودی یا مقاله هایی که احیاناً دشمنان اسلام نوشتند در باب اسلام تحقیق می کنند، یا هنگامی که با ابهام و شبهه مواجه می شوند به دانشمندی غیر مسلمان یا انسانی منحرف مراجعه می کنند تا منابع اسلام را بهتر بشناسند. طبیعی است که این افراد به جای اولویت بندی مسائل سراغ بحث های حاشیه‌ای بروند، چون این تحقیقی ضمانت صحت ندارد و باعث محروم ماندن محقق از ایمان و شناخت حقایق می شود. کسی که واقعا قصد تحقیق داشته باشد با بررسی اصول دین و ادله اثبات آن آغاز می کند و به تدریج با جزئیات آن آشنا می شود. پایه‌های کفر. بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام، 4 عامل ممکن است انسان را از شناخت حق منحرف کند و به جای ایمان او را در دام کفر بیفکند. حضرت در این بخش از روایت به آفتهای اشاره کردند که مانع شناخت حق می شود. ایشان با این بیان هشدار می دهند که اگر قصد شناخت دین حق را دارید، مراقب باشید به این آفتها مبتلا نشوید. حال به بررسی پایه‌های کفر می‌پردازیم. پرداختن به حاشیه‌ها به جای متن دین. اولین پایه‌ای که حضرت برای کفر برمی‌شمارند تعمق است. تعبیر تعمق در این مقام ناآشنا به نظر می‌رسد و بسیاری از کسانی که این روایت را معنا و تفسیر کردند در فهم آن دچار اختلاف شده و معنای روشن و دلنشینی برای آن عرضه نکردند. این واژه در گفتگوهای روزمره به معنای کنجکاوی و دقت زیاد است. بر این اساس متعمق کسی است که به سطح ظاهری مطالب اکتفا نمی کند، بلکه می کوشد به عمق مطالب دست یابد. پرسش این است که تعمق به این معنا چگونه می تواند پایه کفر قرار گیرد؟ مرحوم عبدوه در شرح کوتاهی که بر نهج البلاغه نوشته است میگوید تعمق این است که انسان به خیال رسیدن به اسرار دین در پی اوهام برود، آنچه کمابیش در برخی عرفانهای کاذب امروزی دیده می شود. از زمان ائمه اطهار علیهم السلام تا کنون چنین گرایش‌هایی وجود داشته است. سعی برخی بر این بوده است که با تأویلات بی منطق و بی دلیل مطالبی را اسرار دین معرفی کنند که در موارد زیادی باعث پیدایش مذهبها و فرقه های انحرافی شده است. فرقه هایی که گاه ظاهر شریعت و احکام را رها می کنند و از نماز، روزه و دیگر احکام دین دست شستند. گویا مرحوم شیخ محمد عبدوه به چنین افرادی نظر داشته است، چرا که آنها به بهانه طلب اسرار متن دین را رها می کنند و به کجراهی کفر گام می نهند. برای بررسی این نظر باید در جستجوی مناسبت لفظ تعمق با اوهام انحرافی و خرافات بود. درست است که به هر حال می توان مناسبتی برای آن یافت، اما ظاهراً چندان دلنشین نیست. به نظر می رسد مشکل از تفاوت معنایی ماده عمق در فارسی و عربی ناشی می شود. عمق و تعمق امروزه در فارسی به معنای گودی و ژرف بودن به کار می رود، اما در عربی عیناً به همین معنا نیست، بلکه در لغت به معنای وسیع تر به کار می رود. واژه عمیق در قرآن نیز آمده است.
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
و در میان مردم برای ادای حج بانگ برآور تا زائران پیاده و سوار بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری می آیند به سوی تو روی آورند. مفسران واژه عمیق را در این آیه بعید ترجمه می کنند. اصل واژه عمق در لغت به معنای بعد است، اما بعد گاه طولی به صورت عمودی و گاه عرضی است. گاه راه‌های کویری در زیر شن مخفی می شوند و تنها آشنایان با مسیر می توانند مسافران را از بیابان خارج کنند. در چنین وضعیتی کسانی که نشانه روشنی در دست ندارند یا به انگیزه های مختلف راه خود را از دیگران جدا می کنند، از مسیر اصلی دور می شوند. در زبان عرب، دور افتادن از جاده را تعمق می گویند. بنابراین تعمق به معنای ابتعد، یعنی دور شده است. با این توضیح به معنای روشنتری از تعمق در این روایت دست می‌یابیم. همان گونه که گفتیم دین از یک سو حاوی مطالب اصولی و ریشه‌ای است و سوی دیگر مطالب حاشیه‌ای و جزئی دارد. کسی که قصد دارد دین را بشناسد باید نخست متن دین را بشناسد تا بتواند در مرحله بعد به مطالب حاشیه‌ای و جزئی بپردازد. تعمقی که موجب کفر و انحراف از شناخت صحیح می شود، رها کردن متن دین و تمرکز بر حاشیه است. پس تعمق در این روایت به معنای کنجکاوی در مطالب و در پی اسرار بودن نیست. برای دستیابی به شناخت صحیح از دین، نخست باید ظاهر آن را شناخت و در مرحله بعد با حفظ ظاهر به سراغ باطن آن رفت. رها کردن ظاهر انحراف است. تعمق به این معنا ضمانتی ندارد که انسان را به حق برساند، بلکه یکی از عوامل سوق دهنده انسان به جانب کفر شناخته می شود. کسانی که متن دین را رها می کنند و به حواشی می پردازند، دیگر به حقیقت باز نمی گردند و در حاشیه ها گم می شوند. فمن تعمق لم ینب الی الحق. درگیری مداوم با دیگران و محکوم کردن آنها. دومین پایه کفر تنازع است. برخی افراد همواره دوست دارند با دیگران بحث و آنها را محکوم کنند. اینان خود مطلب صحیح و حقی نیاموختند، اما دوست دارند با همه درگیر شوند و آنان را محکوم کنند. آنچه برای این افراد اصالت دارد، نزاع مداوم و محکوم کردن دیگران همراه با شکستن حرمت آنهاست. اگر از آنها درباره دین و مذهب یا اعتقاداتشان بپرسید، پاسخی ندارند و همیشه در حال مجادله هستند.
و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر.
و برخی از مردم درباره خدا بیان که دانش و رهنمود و کتابی روشن داشته باشند به مجادله برمیخیزند. کالای زندگی چنین انسانهایی جهل است، چرا که به دلیل محرومیت از هدایت الهی نه کتابی دارند که به آن استناد کنند و نه از علمی با پشتوانه عقل و برهان بهره دارند. چون این کسانی هیچگاه به حق نمی رسند و سرانجامشان کفر است. حضرت علی علیه السلام درباره آنها می فرماید و من کسر نزاعه بالجهل دام اماه عن الحق. آنان که از سر جهل و نادانی با دیگران زیاد نزاع می کنند، نابیناییشان از حق دوام پیدا می کند. کجبینی. سومین پایه کفر کجبینی و زیغ قلبی است که شاید از همه پایه های کفر خطرناکتر باشد. زیغ مفهومی قرآنی است و در آیات قرآن کریم به شکل های گوناگون به کار رفته است.
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
اما کسانی که در دلهایشان انحراف است، برای فتنه‌جویی و طلب تأویل آن به دلخواه خود از متشابه آن پیروی می کنند. اصل این واژه به ویژه وقتی در مقام شناخت به کار می رود این است که چیزی اشتباه و کج دیده شود. مانند تصویرهایی که در آینه های مقعر یا محدب دیده می شود. این گونه تصاویر به دلیل گود بودن آینه یا برجسته بودن آن به صورت واقعی دیده نمی شود. گاه آینه دل نیز کج است و نمی تواند حقایق را به درستی نشان دهد. البته خداوند در آغاز هیچ کس را کجبین خلق نکرده است، ولی انسان ممکن است بر اثر سوء رفتار به کجبینی مبتلا شود. در این صورت خداوند هم به کجبینی او کمک می کند.
فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم
پس چون از حق بگشتند و کجروی کردند، خدا هم دلهایشان را بگردانید و کج ساخت. این افراد نخست با اختیار خودشان به راه کج رفتند و عمدن مسیر انحرافی را انتخاب کردند. بنای عملی آنها این بود که کجیها و انحرافها را راست ببینند. با پیدا شدن زیغ اختیاری در قلب منحرفان، خداوند همکاری می کند که کجبین باشند.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
خداوند بر دلهاشان و بر گوشهاشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده است. قلب در قرآن به معنای ابزار ادراک و احساسات است. اگر قلب کسی مهر بخورد، بعد ادراکیش تعطیل می شود و امور را درست درک نمی کند. عقوبت کجروی چیزی جز این نیست. منحرفان می کوشند مردم را منحرف کنند، اما خداوند خودشان را منحرف می کند.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي.
آیا دیدی کسی را که خدای خود را خواهش و هوس دل خیش گرفت و خدا از روی دانش گمراهش کرد و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر چشمش پرده افکند؟ کسی که به جای عمل کردن به خواست خداوند به خواهش نفسانی خود عمل کند، گرفتار عقوبت الهی خواهد شد، قدرت شناخت صحیح از او سلب می شود و دیگر هدایت نمی پذیرد. این همان راهی است که خودش انتخاب کرده است و بر آن پافشاری می کند. بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام، اگر کسی به زیغ مبتلا شود، کار خوب در نظرش بد و کار بد در نظرش خوب جلوه می کند و طبیعی است که ایمان را بد و کفر را خوب ببیند و به اختیار خودش کفر را انتخاب کند. بر اساس این روایت، چون این کسی نه تنها خوب را بد و بد را خوب می بیند، بلکه به بینش و درک خود مغرور می شود. و من زاغ ساعت انده الحسنت و حسنت انده السیئه و سکر سکر الزلاله. منحرفان چنان در گمراهی مست می شوند که به خود می نازند و خوشحالند که درست فهمیدند و دیگران در اشتباه هستند. به فرموده خداوند متعال در قرآن کریم:
قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ آنان کسانی‌اند که کوشششان در زندگی دنیا به هدر رفته است و خود میپندارند که کار خوب انجام میدهند. این عقوبت آنقدر ناگوار است که باید از خداوند متعال درخواست کنیم نگذارد دلهایمان منحرف شود. چرا که ممکن است هدایت شویم ولی بر اثر سوء اختیار و ناسپاسی در برابر هدایت الهی کم کم کارمان به کج فهمی بکشد. پس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. پروردگارا دلهای ما را پس از آن که ما را راه نمودی از راستی به کجی مگردان.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه.
شقاق و تکروی. رکن چهارم کفر از دیدگاه حضرت علی علیه السلام شقاق است. شقاق از خصلتی روانی سرچشمه می‌گیرد که در نوعی خودکمبینی ریشه دارد. برخی به تکروی علاقه دارند و همیشه می‌خواهند برخلاف جمع حرکت کنند. مثلا وقتی همه مؤمنان برای نماز جماعت به صف ایستادند، به بهانه حضور قلب بیشتر نماز فرادا می‌خوانند. یا در مسائل علمی همیشه به دنبال آرا و نظرهای نادری هستند که کمتر مطرح شده یا اصلاً مطرح نشده است و به اصطلاح نو و جدید به شمار می آیند. یا به دنبال اعمال سلیقه خاصی لباسهایی را برای پوشیدن انتخاب می کنند که معمول نیست ولی می دانند با پوشیدن آنها بیشتر مرکز توجه قرار می گیرند. این اخلاق از نوعی احساس حقارت و خودکمبینی سرچشمه می گیرد و فرد مبتلا به آن می خواهد با این وسیله خود را مطرح کند. چون این خصلتی در شناخت دین پیامدهای ناگواری دارد. حرکت کردن خلاف جریان معمول اقتضا می کند که گاه در زمینه مسائل دینی سخنانی به زبان آید که کسی تا کنون مطرح نکرده است. چون این کاری که با پوشش نوآوری صورت می گیرد از آفتهای شناخت دین است. البته نوآوری به معنای تحقیق جدید و استفاده از منابع جدید بسیار خوب است و باعث رشد علم می شود، اما شقاق به معنای بدعت‌گذاری و مطرح کردن سخنان بی‌منطق با انگیزه جلب نظر دیگران است. چون این گرایش‌های وسوسه شیطانند که انسان را از راه حق منحرف می‌کنند و اگر ادامه یابند او را به کفر می‌کشانند. از این رو حضرت علیه السلام می‌فرمایند و من شاق و عورت علیه طرقه و اعزل علیه امره و زاغ علیه مخرجو، کسی که تکروی کند و بخواهد راه خود را از دیگران جدا کند، یعنی راهی را رها کند که بر اثر کثرت رفت و آمد هموار شده است و به دنبال راهی اختصاصی برود، در سنگلاخ گرفتار می شود، در پیچ و خمها و پستی و بلندی ها خسته می شود، گرفتاری ها و مشکلات او را احاطه می کنند و کم کم راه را گم می کند و در پایان این جستجو در بنبستی گرفتار می شود که رهایی از آن امکان پذیر نیست.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.